أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله سه فرمودند المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت انه یجوز ترکه به ترکه لا انه یجوز الاتیان جالسا عمدا. ولكن نقد عن بعض العلماء جواز اتیانه جالسا و ان القیام مستحب فی لا شرط. می فرماید این که ما میگیم قنوت مستحب است در اون قیام، معناش این است که خود قنوت یه امر مستحبی است، اگر بیاید آمده است، اگر نیاید مانعی نداره. می فرماید این معناشه و گفته فقها را اینجوری معنا میکنن، یعنی قضیه سالبه به انتفاع موضوع. اما نقل میکنند از بعض علما که ایشون فرموده است نه، قیام در حال قنوت خود یک مستحبه، چنون که خود قنوت هم یک مستحبه. لذا اگر کسی حمد و سورش تمام شد، مثلا پاهاش درد میکنه، نشست و قنوتش رو خوند، گفتن مانعی نداره، قنوت آمده، مستحب در قنوت هم نیامده و اصل قنوت آورده شده. ظاهراً حق با همین قول قیل باشد که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم، که اگر یادتون باشد قیام را منقسم کردن به دو سه قسم تقسیم کردیم، به احکام خمسه و یکی از جاهایی که مستحب است قیام، قیام در حال قنوت است. اگر آمد مستحب آمده، اگه نیامد مستحب نیامده. اما مرحوم سید اصلا می‌فرماید این که علما می‌گویند قیام در قنوت مستحب، معناش اینه که خود قنوت مستحب، اما این که قیام مستحب در مستحب باشد نه. در رکعت دوم حمد و سوره تمام شد. اگر کسی میخواد ثواب ببره قنوت میخونه قیامم، اگرم نمیخواد به رکوع میره عصر قنوت نمیخونه. از کجا مرحوم سید ای را گردن علما میگذارد نمیدانم. اون که در فقه ما آمده، اون که صاحب جواهر فرموده، اون که خود مرحوم سید تو مباحثه قبل فرمودند قیام منقسم میشد به اقسامین و یه قسمش واجب قیام در حال قرائت، یه قسمش مستحب قیام در حال قنوت. و اگر یادتون باشد ای را سابقا ما هممون فهمیدیم که از مستحبات قیام در قنوت و ظاهرا هیچ کدام نفهمیدیم که مراد مرحوم سید اینه که اگه کسی قنوت میخواد بخونه حتما باید ایستاده باشه، اما اگر میخواد قنوت اصلا نخونه طوری نیم. و مراد از این که میگن قیام مستحبه یعنی قنوت مستحبه. و فرمایش ایشون المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت انه یجوز ترک القیام به ترک القنوت لا انه یجوز الاتیان جالسا عمدا. ای را به طور جذب نسبت میدن به علما. و این نسبت از کجا نمیدانم، اما از این لا که نقلن بعض العلما این که جواز و اتیان هی جالسن و ان القیام مستحب فیه لا شرط، بخوان بگن این حرف علما نیست، این قول شاذه. و قول مشهور اینه که اگر کسی قنوت میخواد بخونه در حال ایستادن باشه، اما اگر نمیخواد اصلا قنوت نخونه، نه بیشینه در قنوت بخونه. ولی انصاف قضیه اینه که معناش اینه بیشینه و قنوت بخونه. بعد از اون که نشست و قنوتش رو خوند، اون وقت پا میشه به قصد رکوع میره، رکوع قیام متصل به رکوع میاد، بعدم نمازش رو ادامه میده. این ظاهر قول فقهاست و این تفسیر مرحوم سید و این حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. اگه کسی اشکار روش نکنه، لااقل از مستحباتش دیگه نمیتونه حساب بکنیم. این که حمد و سورش تمام شد، نشست، قنوتش خوند، بعد پا شد، قیام متصل به رکوع و بعد رفت به رکوع و نماز تمام کرد، دیگه این دائر مدار فهم شماست که آیا این نسبت مرحوم سید به مشهور درسته یا نه. به حسب ظاهر درست نیست، برای این که اونها گفتن قیام واجب داریم، قیام در حال خوندن حمد و سوره، قیام مستحب داریم در حال خوندن قنوت. اگر یادتون باشه من زیادم کردم، گفتم قیام حرام داریم، قیام مکروه داریم و مرحوم سید این دو قسم رو نفرموده، اما قیام واجب، قیام مستحب فرموده است، قیام روشنی فرموده است که سابقا مباحثه کردیم. و علا کل حال این جمله ای که ایشون میخواد گردن فقها بیزره، ندیدیم کسی از فقها این فرمایش مرحوم سید که جزمن میگند کسی فرموده باشد. حالا دیگه مطالعه مال شما، پیدا کردن حرف مرحوم سید از مشهور تا برسد به قیل، این دیگه ما نتونستیم پیدا کنیم. انشاءالله شما پیدا کنید و مثل مباحثه دیروز که بنا شد ازتون استفاده کنیم، انشاءالله فردا ازتون استفاده بکنیم. اینم مسئله سه. مسئله چهار، لو نسی القیام حال القرائه و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صحت صلاته، بلا تذکر قبله فالاحبت و الاجتناف علا ما مرم. اگر یادتون باشه دو سه روز قبل این مسئله را خوندیم و چرا مرحوم سید این مسئله را در اینجا تکرار کردند نمیدونم، و اون این بود که این قانون تجاوز آیا اونجاست که از جمله ای تجاوز کرده باشد و وارد جمله دیگر شده باشد تا بگیم قانون تجاوز، یا نه همین مقدار که الله اکبر گفت و شک کرد درست گفته یا نه قانون تجاوز جاریه. مرحوم سید دو سه روز قبل اشکال داشتند، جزمن نتونستن بگن تجاوز الا غیرم لازم احتیاط واجب کردند، اینجا هم همون احتیاط می کنند و می فرمایند در قاعده تجاوز، تجاوز به غیر هم لازمه، یعنی اگه گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم و شک کرد درست گفته یا نه، بگه درست گفته، اما اگه گفت الله اکبر میخواد بگه الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم، شک کرد آیا الله اکبر گفتم یا نه، درست گفتم یا نه، قاعده تجاوز نداره. و ما از روایت استفاده کردیم که وارد شدن در غیر لازم نیست و همین مقدار که الله اکبر گفت میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم و نگفته و شک کرد که آیا الله اکبر درست گفته یا نه، بگه درست گفتم. چرا؟ برای این که روایت میگفت از هر چه گذشتیم دیگه فمزهی کماهو. نمیدونم چرا مرحوم سید این مسئله را تکرارش کرده است. خودشون هم میفرمایند که فالاحبت استیناف علا ما مره، به طور جهت نتونستن دگن اونجا احتیاط واجب کردن، اینجا هم میگن علام آمر و همون احتیاط واجب را میکنند. پنج، لا نسی القراءه و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صحت صلاته. گفت الله اکبر و خیال کرد الله اکبر رکوع، الله اکبر رکوع، رب رکوع، تا رب رکوع فهمید نه این الله اکبر تکبیرة الاحرام بوده، میفرمایند نمازش درسته. چرا نماز درسته؟ برای این که رکنا اومده، قیام متصل به رکوع آمده، خود رکوع آمده، قرائت واجبه اما رکن نیست. لذا اگه عمدن نیامد نماز باطله، اما اگر سهواً نیامد اشکال نداره. اینم اینجا این حمد و سوره را نخونده سهواً، از حدشم تجاوز کرده، به رکوع رفته، برگشت نداره، بنابراین نماز صحیح است. لو نسی القرائه و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صح صلاته ان رکع عن قیام. فلیس المراد من کون القیام المتصل به رکوع رکنن ان یکون بعد تمام القرائه. این دیگه گفتن نداشت. معلوم قیام متصل به رکوع و سابقا معنا کردیم و معناش هم این شد که وقتی حمد و سوره تمام شد به عنوان رکوع رکوع بکنه، که گفتیم نتیجه میگیره اونجا که به عنوان رکوع رکوع نکنه، اگر بتونه تدارک کنه تدارک کنه، اگر نتونه نماز باطله. مثل این که رفت به رکوع و خورد زمین، کم کم پا شد تا به حد رکوع رسید، نماز باطله. باید بایستد به عنوان رکوع رکوع کند تا قیام متصل به رکوع آمده باشد، قنوت هم آمده باشد. لذا این مسئله امروزمونم تقریبا از مسائل قبل این دو سه روزه که مباحثه می کردیم فهمیده شد، اما ایراد به مرحوم سید نیم. نمیدونم چی میگی، اما ایراد به مرحوم سید نیم، برای اینکه مرحوم سید رساله عملیه نوشته است، لذا مدعی بوده که من تمام فروعات فقه آوردم. به شاگرداش میگفته اگر شما یه فرد بیارید که من نیاوردم، من یه دینار به شما میدم. که بعد از مردن ایشون بسیار از فروعات بعد مرحوم سید آورده شده و علی کل حال مرحوم سید میخواسته فروعات فقه را عنوان کنه. لذا این تکرارها خیلی فایده نداره و اگر راستی بخواییم مباحثه فقهی بکنیم این تکرارها باید افتاده بشه. لذا اگر یادتون باشد من روی عروه با شما عزیزان مباحثه نمی کردم، اما شما هی اصرار کردید که مثلا مثل آقای حکیم این عروه رو فروعاتش متعرض شده و از روی عروه اگر بخوانیم خیلی از فروعات را در ذهنمون میاد، بلکه کم کم هم در قوم هم در جاهای دیگه مشهور شد. این که محط نظر عروه باشد و الا محط نظر باید جواهر باشد. ای کاش می شد که تحریر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مرحوم حاسد ابوالحسن باشد و بهتر تحریر الوسیله حضرت امام. عروه و وسیله و تحریر این ستا یک کتابه. مرحوم صاحب عروه فروعات زیاد کرده، مرحوم سید اصفهانی اسد ابوالحسن اون فروعات و انداخته، اسم کتاب و گذاشته وسیله. فرقش با عروه هیچ نیست، خیلی کم، بلکه همون عروه است فروعاتش افتاده شده. مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت امام وقتی رفتن ترکیه ایشون را بردن ترکیه در مدت یک سال یک دوره فقه نوشتن، در حالی که کتاب کم داشتند، در حالی که اون مصائب بزرگ جلو آمده بود. ایشون در تبعید بودن اما یه دوره فقه نوشتن، تحریر الوسیله. این تقریبا تحریر العروه است. اون وسیله مرحوم سید و حضرت امام مخواستن زنده کنن، اسم او را آوردن، گفتن تحریر الوسیله. و اگر ما خواستیم این کار را بکنیم نشود، نگذاشتند. و اگر بحثا همه رو تحریر الوسیله بود خیلی کم میشود. من یادم نمیره 7 سال یک دوره صلات خطبت استاد بزرگوارمون آقای داماد خوندیم. 7 سال یک دوره فقه. و اگر رو آقای داماد روی تحریر الوسیله مباحثه داشتن، این 7 سال حتما میشد 3-4 سال. لذا در عروه تکرار زیاده، اما برای ما خیلی مفیده، برای خاطر این که شما عزیزان باید پیش مطالعه داشته باشید، شما عزیزان باید مباحثه داشته باشید، شما عزیزان باید جزوه بنویسید، شما عزیزان باید تقریرات بنویسید، همه اینا یخدو. خب وقتی چنین باشد، تکرارای مرحوم سید برای مباحثه ما مفید است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.